مهمان برنامه این گفتگوی آخرین خبر حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان هستند. به آخرین خبر خوش آمد.
یعنی هیئت سکولار، هیئت انقلابیا، هیئت صورتی شکلا، هیئت قرمزا، این مجالس صاحب دارن. این امر و نهی از منکر یادمون میفته که به حجاب یه نفر باید امر و نهی از منکر بگه. این خدا مشکل گرونی رو حل کن، مشکل مسکن حل کن، مشکل ازدواج حل کن، خدا هم میهن حل نمی کن. خواستی خب مسئولی درست داری انتقال کن، اولا باید مسئولین امر و نهی از منکر بگه. امام حسین به جای این که هیهات من نزله بشه داره مظهر خورنش در مقابل دشمن میشه، یا یه مواضعی که کاملا خلاف جریان انقلاب اسلامیه. خود نماینده های مردم، صدای مردم بهشون نمیرسه و ما مشکل تعدد آقا پیدا کردیم. آقای قاسمیان پسرشو گذاشته چه؟ مدیر عامل شرکتی. من یه پسر 8 ساله دارم. سبک بازی هم یه حدی داره اولا، یعنی شورشو دیگه در نیارن. ما سلبریتی داشتیم تو این قضیه تو همون زمان پیغمبر، اونا کیان؟ دختر دبیرستانی نیست. این در حقیقت چون پولدار بود، مثلا زیبا هم بود و فلان، اینا سلبریتی اون فضا بود، پولم میگرفت که این نقنقش بندازه پشت گوشش. الان هر کسی بتونه بیشتر اپوزیسیون باشه ناامید کنه، انگار یه خورده محبوب تره. اینجا من گفت اوف به آموزش پرورشمون که 12 سال بچه‌ها رو داره میکشه با این همه مبحث، آخرش باید یه شعاعاتی به آدم میگه طرف که آدم خیلی تعجب میکنه.
سلام آقا، وقت شما بخیر. عزاداری ها قبول باشه، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم خدمت شما آقای قاسمی و همه بینندگانی که به نوعی ما رو دارن دنبال میکنن. من هم سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم.
زنده باشه.
ما محرم و توصیه میکنم همه عزیزان رو که این ماه رو و این دهه رو به خصوص خیلی جدی بگیرن. دهه ایست که صاحب عزا خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینجا اجازه بدید من یه چیزی نقل بکنم از آقای کوثری،
مرحوم کوثری زاکر،
زاکر حضرت امام. ایشون میگن من یه 10-12 تا جلسه داشتم، روزانه باید میرفتم تند و تون از این جلسه به اون جلسه. دیدم یه خلاصه دختر بچه از یه جلسه اومد، میبینی این عبای ما رو گرفت. گفتم بفرمایید. گفت بیاییم برای ما روزه بخون. گفتم که من جلسه دارم. گفتم خب ما هم جلسه داریم، خب یه روزه بخون دیگه. گفتم ما بالاخره با اکراه رفتیم و دیدیم با این چادرهای مادرشون یه تکیه کوچیکی زدن کنار خیابون و صندلی قرازه‌ای هم گذاشتن و ما هم رفتیم بالا و صلی الله علیه یا ابا عبدالله و دو خط روزه خوندیم و اومدیم بیایم. باز دوره هوای ما رو گرفت. گفتیم چرا؟ باید چای روزه رو بخوری. این وایسا این چای روزه رو گذاشتن جلو ما و من شک کردم، گفتم اینا دختر کوچولوان، 4-5 نفرم بودن کلا. توصیه میکنم به همه عزیزان همینجا تو پرانتز مجالس شکسته برید، لزومی نداره حتما مجلس 2000-3000 نفری برید، مجالس شکسته پیکسته هم برید. آقای اخشناس اینو توصیه میکردم. خواستیم با ما دختره روشو برگردون، من این بغل ریختم تو جوب چایا، تمام شد و برنامه رو رفتم و شب خوابیدم. خواب از زهرا رو دیدم. گفتم من از شما گلای مندم. گفتن چرا؟ ببخشید. گفتن اون چایی که اون دختره برات آورد چرا نخوردی؟ اونو من ریخته بودم. این مجال صاحب دارم. در روایاتی متعددی داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت میکنن کسی که روزه میره روزه میخونه، کسی که شرکت میکنه او میکشد قلاب را. ما پای خودمون نمیریم، واقعا میریم هم خودمون به صاحب عزا نشون بدیم. ما وقتی یه جایی دعوت میشیم برای یه مجلس ختمی که کاری نداریم به این که کی خلاصه سخرانشه کی مدعاشه به اینا کار نداریم، بیرون خودمون رو ساوزا نشون میدیم. ما هم خودمون به امام زمان و حضرت زهرا نشون میدیم. همین روز اولیه که ما تو اعضای جدت اومدیم، هر کاری هم بلد بودیم بلد نبودیم دیگه همین بود که ما هستیم. جدت هم اخلاقش دستمونه،
درست
جنس بونجل زیاد میخره.
اولین مستمع مجلس پرفیض حسین مادرش حضرت زهراست. خدا میدن
خدا.
واقعا مدخل بحث ما یه مقدار روند سوالات من رو ریخ به هم، یعنی بدون کات دادن و بدون پردازش میخوام این رو صریح بگم که تسلیمم و تن میدم به این ورود به بحث و صحبت. و نقطه شروع رو بذاریم از همینجا که هیئت امام حسین و روضه سید الشهدا محور وحدت خیلی هست و الانم با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم، فضای پر التهابی که داشتیم و حالا هشتگ سازی ها و جریان های فضای مجازی که راه افتاده، یه مقداری هیئتی ها رو دچار نگرانی و ناراحتی کرده که آقا ممکنه که به ساحت هیئت و ساحت پرچم اهانت هایی بشه و اینها. نظر شما در این رابطه چیه؟
این حالا من نظر شخصی خودم رو میگم، شاید هم خیلی دوستان نپسندن این نظر رو، ولی در درجه اول توصیه‌ام به همه عزیزان اینه که با هیئت امام حسین ور نرن، انگولک نکنه. این بر خودش یه سابقه و تاریخ و تاریخچه‌ای داره. از زیر خلاصه بوته در نیومده، سابقه در حقیقت 1400 ساله رو داره در حقیقت با خودش میکشه. تو مناطق مختلف مختلف، جورهای سینه زنی مختلف مختلفه، گاهی اوقات یه برچسب های میزنن روی هیئت ها. من شخصا نمیپسندم، حتی اگر باشه درست نیست. میگن هیئت سکولار، هیئت انقلابی ها، هیئت اینجوری ها، هیئت اونجوری ها.
خب حالا صورتی هم این وسط
هیئت صورتی شکلا، هیئت قرمزا، نمیدونم. ببینید ماجرای جریان دهه اول واقعا خیلی ها اصلا دوست دارن برن روزه گوش کنن. اصلا همین نه تنها چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست. دوست دارن برن روزه گوش کنن، گریه کنن. حالا من سخنی دارم احتمالا با هم لباسی عزیزمون و مده ها و ذاکرهای عزیزمون که زحمت میکشن. منتهای مراتب این بصیرت افزایی رو عامل جدایی نکنن. من این حرف کلی رو بزنم، این حرف کلی مهمه. ببینید ما داریم که ایمان 10 درجه داره. کسی که رو پله، گفتن به منزلت سلم، مثل نردبون، کسی که رو پله سوم چهارمن، به اون کسی که رو پله دومن اگه تو دین نداری تهش میخواد اونو بکشه بالا. گفتن فرفعه به رفقن، یعنی دستشو آروم بگیر یه پله بیار بالاتر، آرومم بیار. چون که اگه محکم بکشی مثل این کونردا که آروم طرفو بیار بالا، محکم بکشی دستشو کندی. و اگر تو ضربه بزنی به در حقیقت این بچه مذهبی که ایمانش تو درجه 2 بوده، تو ضربه بزنی به این و اینو خرابش بکنی و اینو بشکنی، تو مسئول جبران همین هستی. لذا ما قبول داریم که یه سری دقیقت معارفشون بالاتره، یه سری معارفشون پایینتره. آقای قاسم اینو بدونید، بینندگانم بدونن، ما تا زمان امام جواد علیه السلام توده شیعیان نمیدونستن ائمه ما معصومن، توده شیعیان نمیدونن، یه خواصی میدونستن. ائمه به احتیاط میکنن تو گفتن اینا، اینا میشده سر الاسرار ائمه که خورد خورد آروم آروم الان یه کاری کردن، ما همه قبول داریم که ائمه معصومن. این نوع برخوردی که ما گاهی آد میکنیم، هی اسم گذاری ها میکنیم، بیشتر جریان امام حسین رو داریم تبدیل به موضع، به جای اینکه موضع وفاق باشه، داریم موضع اختلاف و شقاق و اینا داریم میکنیم. من این حالت رو نمیپسندم. بله یه سری وایسن سفت با مبانی انقلابی، با جریان جدی امام حسین، حالا با روی کرده تاریخی، با روی کرده قرآنی، با روی کرده روایی توضیح بدن، برای خودشون مشتری های خودشون هم دارن. نه یه عده هم میخوان سینه بزنن، میخوان چی بکنن، میخوان صرفا یه وعظی بشنون، خونم وعظشونو بشنون. بله یه جایی هست دیگه اونجا داره خلاف اصلا خود موضوع امام حسین داره در میاد، یعنی اونی که داره به محاق میره و از بین میره خود جریان امام حسین. یهو میبینید امام حسین مظهر به جای اینکه هیهات من نزله بشه داره مظهر کرنش در مقابل دشمن میشه. این دیگه یا یه مواضعی که کاملا خلاف جریان انقلاب اسلامیه، دست دادن با دشمنه. اینا چیزهایی است که واقعا بهش انتقاد وارده، ولی این جور تفکیک رو بنده واقعا باش همراه نیستم. با اینکه حتما میدونید ما خودمون اگه طبقه بنده بشیم میشیم تو طبقه دقیقا منبری های انقلابی و سخنران های انقلابی، میریم تو اون طبقه، ولی این رو جریان درستی نمیدونم شخص. درست.
خیلی متشکر. بحث امر به معروف و نهی از منکر خب خیلی مطرح شده در ماهای اخیر و سالهای اخیر، نزدیک محرم هم که میشه و ایام محرم هم که میشه، بالاخره هر کسی
فلسفه قیام
محاسنی داره و خلاصه لباس مشکی به برش میکنه و خودش رو در گروه متشرعی میدونه، وظیفه این مقداری بیشتر روی دوش خودش احساس میکنه و با اون زحمه خودش دوست داره که مثلا یه نقطه اثری داشته باشه به محیط پیرامونی خودش، رو خیلی آدم منفعلی نباشه. چقدر این جریان هیئت و روزه و منبر و روزه سید الشهدا میتونه آموزنده باشه برای اینکه مردم یاد بگیرن که چطور امر به معروف نهی از منکر بکنن؟
ببینید اول آقای قاسمی من تاکید بکنم رو امر به معروف نهی از منکر، یه تاکید قرآنی جدی داره و حتی سطوح مختلفی داره که به حاکمان هم میخوره. ما تا میگیم امر به معروف نهی از منکر یادمون میفته که به حجاب یه نفری در حقیقت باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، در صورتی که امیرالمؤمنین یه سطحی از امر به معروف و نهی از منکر رو معرفی میکنن که میگن لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم. اگه امر و نهی از منکر نکنید همین دولت مردان رو، همین قوه مؤننه رو، همین قوه قضاییه رو، قوه مجریه رو، این کار رو نکنید فیولا علیکم شرارکم، بدترین هاتون میان اون موقع بر شما حاکم میشه. بعد ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد دعا میکنید خدا استجابت نمیکنه، میگید خدا مشکل گرونی رو حل کن، مشکل مسکن حل کن، مشکل ازدواج حل کن، مشکل اشتغال حل کن، خدا هم میگه حل نمیکنم. میخواستید خب مسئولین درست حسابی انتخاب کنه، میخواستید امر به معروف و نهی از منکر بکنه، جایگاه امر و نهی از منکر رو خیلی نیاریم در حد
تذکر
لسانی فردی. اینا چند تا نکته تو امر و نهی از منکر خیلی جدیه. یکی اینکه ما دلمون بسوزه برای طرف مقابل، ما برای کینه کشی که امر و نهی از منکر نهاد بکنیم. یعنی یه نفری میبینیم که با وضعیت بدی و ناهنجاری داره حرکت میکنه، ما در درجه دلمون میسوزه یا میخوایم بزنیم لهش کنیم طرفو، تکلیف باید روشن بشه. ببینید پیغمبر در قرآن دارد که خدا بشه عزیزون علیه ما عنتم، چیزی که شما رو به زحمت میندازه پیغمبر رو واقعا داره اذیت میکنه. به پیغمبر میگه پیغمبر فلعلک باخعون نفسک علی آثارهم، میگه پیغمبر داری خودتو هلاک میکنی برای اینو، بابا اینقدرم نمیخواد مایه بذاری. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نیاوردیم تو رو اینقدر به زحمت بنزیم که. ببینید پیغمبر مثل یک پدر، مثل یک پدر مهربان، چجوری ما بچه‌مون اگه خطا کار باشه نمیگیم میذاریم لهش میکنیم که، ما اگه خطا کار میبینیم میخوایم لهش کنیم یا میخوایم در حقیقت اینو آرام آرام به سمت خیر هدایتش بکنیم. ما دومی رو میخوایم، ما اولی رو، ما چه کینه با بندگان خدا داریم؟ اینا هم بنده خدا، اینا هم شیعه امیرالمومنین، اینا هم قرآن کتابشون، اینا هم با هم یه عالم مشترکات داریم.
بله.
این باید مشخص باشه، این نکته اول تو امر به معروف و نهی از منکر.
حالا چقدر مسئولین فکر میکنید که امر به معروف و نهی از منکر پذیر باشن و چقدر میتونه این قضیه که یک قضیه بسیار مهمیه، جامعه هم الان
داره بهش واکنش نشون میده. از امیرالمومنین داریم که الناس به امراهمش به اومنهم بابا هم. مردم به حاکمانشون شبیه ترن تا به پدران و مادرانشون. الناس علی دین و ملوک و امثال اینها که من درس پس میدم. عرض میکنم که از اون طرف یه نظریه جامعه شناسی هست میگه که مردم اگر که اینطوری اگر که ما چیزی رو به عنوان نقصان در جامعه داریم میبینیم، اینها معلول علتهای دیگه این. یعنی میخوام بگیم که اگر که قرار باشه که توی همچین شرایطی امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، کدوم اولاه؟ مسئولین یا مردم؟
ببینید، من اول عرایزم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر از اون روایتی که خوندم جددا دفاع میکنم. اولا باید مسئولین امر به معروف و نهی از منکر بشن. تو بحث تا میگن اسراف، یاد چهار تا خورده نون کف سفره نیفتیم که این اسرافه، یاد اسراف انرژی بیفتیم که تو خود نیروگاه‌ها داره اتفاق میفته، یاد این بیفتیم که چقدر کمکاری های مسئولین هست. منتهای مراتب میگی چقدر اثر بخش این اثر بخشه چنانچه چند تا چیز رعایت بشه. اولا توده مردم این رو بخوان، یعنی گفتمان عمومی مردم یه چیز رو بخواد که اگر جا بمونه و نخواد، شما بهترین قانون ها رو بذارید عمل نمی کنه. الان من خدمت شما عرض می کنم این قانون لایحه حجاب و عفافی که مجلس الان در دستش خودشم تنظیم کرده، 67 ماده هنوزم بیرون نیامده، من دیدم بلازه قانونی این دیگه تشه دیگه.
بله.
یعنی دیگه هرچی پیچ بوده صفر شده اینجا. حالا آیا اجرا میشه؟ به نظر من تا مردم نخوان نه، تا گفتمان مردم نشه نه، اجرا نمیشه. مردم باید اینا رو مردم یه گفتمانی رو شروع بکنن، روش بدمن، توجیه بشن، مسئولین مجبوره به همراهی هن.
مثلا واژه مردمی واژه واقعا عجیب و غریب و پیچیده ایه.
بله.
در سالهای اخیر خب خیلی هر کس خواسته رای جمع کنه گفته مردم، هر کس خواسته نظری رو بگه گفته مردم. یعنی مردم واقعا معلوم نیست که مثلا اگر که ما مردم از عدد 1 تا 1000 باشن، این عزیزی که داره مردم رو خطاب میکنه از عدد 1 تا 100، 1 تا 500، 1 تا 999، دقیقا مفهوم مردم مشاهده نمیشه. در اتفاقاتی که افتاد توی سال گذشته، خب خیلی ها واقعه رو با واقعه کربلا مقایسه میکردن و میگفتن که ما باید جلوی ظلم بیستیم و سعی میکردن که تشبیه بکنن که چرا ما باید برای کسی که 1400 خورده سال پیش به درجه شهادت رسیده، ما الان باید الان به بدبختی خودمون گریه کنیم. نگاه کنید اینجا رو، نگاه مظاهری هم میچیدن از نابرابری ها و ناعدالتی های اجتماعی و میگفتم ما باید با اینها الان باید بر اینها بگریم. ببینید، و این یک شبهه ای رو ایجاد میکنه.
ببینید، من هم میخوام بگم این حرف غلطه، هم از یه جنبهاش نمیتونم بگذارم. ببینید، اصلا خود زنده نگه داشتن جریان محرم و صفر و ایناست به تعبیر امام که اسلام رو زنده نگه داشته، همین ظلم ستیزی ها رو زنده نگه داشته، همین این آنتی ویروس بوده که مانع ویروس ها بوده. یعنی خود در حقیقت زنده نگه داشتن این جریان برای خودش ظلم ستیزی و همه اینا رو داره. ولی اینقدر من میتونم همراهی کنم با این عده و اون این که واقعا اگر ما از جریان محرممون ظلم ستیزی در نمیاد، خب این یه خورده اشتباست. من نمیخوام بگم که تو اون جریان اغتشاشات پارسال ظلم فاحشی شاید شده به مثلا فرض بفرمایید که اون خانوم، خب و این باید در همین اندازه مثلا در اندازه جریان امام حسین مثلا باید فرض فرمایید که روش مانور داده بشه، همچین قضیه واقعا نبوده. تمام شواهد و قرائن و همه اینا هم گواه بر اینه. ولی اینی که به هر جهت از این شلختبازی حاکمیتی ما در بیاییم، بالاخره اینم یه چیزیه سر جای خودش. ما
مجموعه حاکمیت گفتمان ضد ظلم با شعار امام حسین رو میپسنده؟
ببینید، میپسنده که
یا میپذیره، مقابله میکنه، چیکار میکنه؟
مجبوره بپذیره. دوست دارن، یا به تعبیر بهتر بگم دوست دارن بپذیرن، ولی ملاحظات آقای قاسم اینا رو باید قبول کرد، ملاحظات سیاسی، اخلاص، عدم اخلاص، صورتی بازی. یکی از دولت مردان زیر بوش خود من گفت، گفتش مسئولین در صورتی بازی با هم دیگه در یک رقابتی هستن. الگوی ما واقعا تو این الگوهای اخیر حاج قاسم، حاج قاسم مگه رسانه داشت؟ حاج قاسم مگه مانور کسی مگه؟ نه، رو خط مستقیم خودش سفت ایستاده بود، همون مسیرم هم میره به خوشایند مردم هی اینجوریش بکنه اونوریش بکنم نبود، با خدا بسته بود. چون اینجوری بود داستان به این صورت پیش رفت که دیدیم شد این حاج قاسم که الان واقعا خیلی خطرناکتر شده از اون حاج قاسم قبلی بر دشمن. خب این ماجرا رو ما باید لازم، لذا تو اون بحث امرار نهی از منکر یه مطلب خیلی مهمی بود که فراموش شد، یعنی بگیم این رو تذکر بدیم. ببینید تو همین مسئله حجاب و عفاف ما باید تکلیف آدم‌های مختلف رو فرق بگذاریم. یه سری هستن کسایی هستن که جریان‌ها رو دارن رهبری میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن. شما در سوره مبارکه احزاب جالبه، وقتی که اینا تو جنگ سخت شکست خوردن، رسما نظام کفر شکست خورد، رو آوردن به جنگ نرم. جنگ نرمشون از حجاب شروع کردن. نکته مهمیه ببینید، چون که اونجا جنگ های نرم سخت‌ترین جنگ هاست، چون آدم نمی‌فهمه تو میدونه که، چون جنگ سخت شما طرف رو میبینید، توپخانه دشمن هم میبینید، گرام میگیرید میزنید. اینجا اصلا معلومه توپخانه دشمن کجاست، داره یه چیزی میگه ولی خانواده رو نشانه رفته. اینجاست که عجیبه که آیه حجاب تو سوره احزابه. بعد از همه اون جریانات جنگ احزاب اینجاست که میگه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر به زنات، به زنای مؤمن اینا بگو که این حجابشون رو درست رعایت بکنن. بعدش هم یه شاخشونه اون طرفی کشیده که لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اگه اونا بس نکنن پدرشونو در میاریم. اونا کیان؟ دختر دبیرستانی نیست، اون سلبریتی های ما. سلبریتی داشتیم تو این قضیه تو همون زمان پیغمبر، این عایشه بنت طلحه که عایشه همسر پیغمبر میشه خالش، این در حقیقت چون پولدار بود، مثلا زیبا هم بود و فلان اینا، سلبریتی اون فضا بود، پولم میگرفت که این نقنقش بندازه پشت گوشش. خب یه سری سلبریتی هن، یه سری طراحن، طراح دارن دشمن طراحی میکنن، بعد یه سری دارن تو این پازل بازی میکنن، اونا حواسشون نیست که یه جای دیگه داره طراحی میشه، این قصه ها یه جای دیگه داره طراحی میشه. لذا ما وقتی که داریم پدیده امر و نهی از منکر و برخورد و اینها رو میبریم جلو، باید بدونیم این یکیه، اون دو خواهد دبیرستان یکی دیگه است، این طراح اون بازیگره، باید پدر اون طراح رو در آورد، اون اصلا نقشه داره، برنامه داره برای این قصه، و باید مردم رو هم دخالت بدیم. ببینید مردم رو دخالت بدیم منظور نیست که مردم به جون مردم، مردم در درجه اول باید توجیه شن نسبت به تمام برخوردها، تمام فرایندها. میگم الان اتفاقی که افتاده همینه، یه جایی داره قانون نوشته، مردم اصلا هیچ اطلاعی ندارن، هیچ اطلاعی ندارن. بعد میگیم خب چرا مردم همراهی نمیکنن؟ خب شما کی مردم رو در جریان
نماینده مردمن دیگه، مردم انتخابشون کردن، رأی انداختن، رفتن مجلس شدن نماینده مردم و قرار شده که اونجا بشینن وکیل مردم باشن دیگه.
این متاسفانه همین باگ یا مشکل یا اینها اتفاق افتاده، خود این نماینده از مردم جدا شدن، خود نماینده های مردم، صدای مردم بهشون نمیرسه. اینجا نقش ما آخونده، ما روحانی ها، ما مادهین، ما ذاکرین، نقش برجستمون اینجا باید خوش نشون بده.
چطوری الان ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ ببینید یه شکافی ایجاد شده بین مردم و مسئولین، خب، و اینکه اینا همه بهش اذعان دارن، یعنی چیزی نیستش که من بخوام پتو بکشم روش به عنوان یه مجری و بگن آی چرا اینو گفتی، یعنی همه دیگه گفتن که آقا بین مردم و مسئولین یک شکافی هست. این وسط از روحانیون، از ذاکرین چه توقعی میشه داشت؟
ببینید
آیا باید بیان این شکاف رو برطرف بکنن؟ آیا اصلا وظیفه شونه؟ چرا باید این کار رو بکنن؟
ما حالا ما روحانیان و اینها به دلیل این که در طول تاریخ همیشه اپوزیسیون بودیم، یعنی همیشه با سیستم‌های حاکمیتی درگیر بودیم،
به غیر از جمهوری اسلامی،
به غیر از جمهوری اسلامی، یعنی به لحاظ تاریخی همیشه باید میتاختیم به
حاکمان.
ولی الان دقیقا آنتیتز خودمون خودمونیم برای تو این قصه. اینجاست که ما باید حواسون جمع باشه.
نمیتازیم به حاکمان؟
نه، باید این کار بکنیم.
باید
این کار رو بکنیم، منتها منصفانه. ببینید اولا شأن ما شأن بلندگوی مردم بودنه. این شأن ماست. عالم کسیست که باید این تبلیغ رو به های اصلا خیلی وقتا تو همین بحثای ربا و بانک ها و فلان ها قرآن میگه لولا ینها هم ربانیون و الاحبار. کجان عالمان پس؟ شما چرا داد نمیزنید؟ شما چرا داد نمیزنید؟ اگه مشکلیه شما چرا فریاد نمیزنی؟ اگه فقر و معیشت اونجا تو چرا حرف نمیزنی؟ اگه وضعیت خوزستان، سیستان، بلوچستان اینجوریه، اگه آبش تو چرا حرف نمیزنی؟ ببینید ما در درجه اول این است که ما نماینده مردم واقعا نماینده هستیم که انصافا قشر روحانیت توی مردمه.
چرا اگر... فکر میکنید منتسب به حاکمیتید؟
ببینید یه عده‌ای دوست دارن ما رو بنزن گوشه رینگ حاکمیت. خب یعنی بگن تو حاکمیتی؟ ببینید ما بالاخره روحانیانی داریم تو حاکمیتن. بخواه این که
مثلا رئیس قوه قضاییه روحانی است که رئیس قوه
قضاییه است،
رئیس جمهور همینطور. یعنی تلقی ما از روحانی حاکمیت یعنی میشه همچین افرادی
یا کسایی که تو رده های پایین تر ممکنه
بر روحانیون اداری،
روحانیون اداری هن مثلا به نوعی. ببینید ولی ما نباید حالا که اداری شدیم، حالا که حاکمیتی شدیم، بالاخره تو حاکمیت ورود کردیم، یادمون بره که ما نماینده مردمیم. این باید یادمون بره،
حتی اگر اداری باشه.
آقا ضرر داره برای من؟ ضرر داره. داد زدن ضرر داره؟ ضرر داره. اصلا برای همین میگن الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. از کسی جز خدا نباید بترسه. اگه ظلمی میبینه باید بگه.
الان تربیت شده های حوزه مشکات همچین درب و مشی رو دارن؟
ما سعی کردیم. اتفاقا بچه های مشکات به دلیل اینکه حالا معرفیشون اگه بخوایم بکنیم، اونه کسایی که اونه حالا حوزه ای بوده که تشکیل شده و تأسیس شده روی مجاهدت واقعا یک عده ای. ما هم حالا خادمی کردیم اونجا. ولی آقای قاسمی، ما با بیانات آقا، از این پرانتز رو اول بگم بعد مشکات معرفی کنم، ما با بیانات آقا برخورد آدامس میکنیم، یعنی بیشتر دهانمون خوشبو میکنیم، برخورد قضا نمیکنیم اصلا. سالیانی حضرت آقا میگفتن تحول در نظام حوزه، همه میگفتن سمینار تحول در نظام حوزه،
کهشون در بیانات اخیرشون هم فهم بودن که نگران جریان تبلیغ
هستن. باز دور سمینارها، سمینارها، همایشها، اینا در شرف وقوعه.
خیلی جشنواره زیاد شده.
جشنواره همه میگن، به قول سرمقاله بود، و ما مشکل تعدد آقا پیدا کردیم. مثلا آقای سی میفرمان، بعد نفری که خودش مسئوله میگه که خلاصه طبق بیانات مقام معظم رهبری این کار رو باید بکنید. آقا این کار رو باید بکنید، شما باید بکنی، یعنی مخاطبین باید خودت بودی.
درست.
نه اینکه بعضی وقتا میان گزارش میدن به آقا، خیلی جالبه، ما بودیم مثلا دارم میگم باید این اتفاق بیفته، آقا میگن خب مخاطبین باید خودتونید. خب
بله،
یعنی خودت باید این اتفاق رقم بزنی. حوزه مشکات بناش بر این شد که آقا من خودم رو مخاطب حرف آقا حساب بکنم و شونمون بدم زیر بار این داستان. شونمون رو دادیم زیر بار این داستان، خدا خیلی لطف کرد، این اتفاق افتاد. یک حوزه با یک برنامه کاملا متفاوتی ولی با همون اهداف ناب حوزوی مبتنی بر کارهای قرآنی و و و و یه سری پارامتر داره. ورودیامون هم از رشته های مهندسی و پزشکی و فلان اینا، بچهای لیسانس و فوق لیسانس.
خودتون دیگه، خودتون دانشگاه شریف.
بله من دانشگاه شریف درس خوندم. من عمران خوندم.
عمران خوند.
بله.
به پایان رسوندین
مهندسی رو؟ بله.
پس شما آقای مهندس هم هستید.
بله.
زنده باشید. عرض کنم که بعدش رفتید سراغ حوزه و
حوزه و درس حوزه و خب واقعا هم درس حوزه درس سنگینیه، یعنی اینجوری تصور نکنم بینندگان که مثلا حالا یه چهار تا کتاب میخونن و اینا، نه واقعا کسی که با درس‌های روحانیون آشنا باشه خیلی درس‌های سنگین و پرحجمیه. الحمدلله بچه‌های مشکات هم به دلیل اینکه فعال‌های دانشگاهی هستن و همین الان هم برای تبلیغ تو این دانشگاه‌ها هستن،
بله.
خیلی وقتا برای ایام تبلیغی به خصوص اونها نه زبان کاملا سرخی دارن در اینی که دفاع اولا از مبانی انقلاب، چون ما قرار نیست که بشیم دقیقا از این ور نباید بشیم مالکش، از ما هم نباید بشیم اپوزیسیون نظام که ولی اون که عده استقبال بکنن از ما، خب نه ما مدافع انقلابیم، مدافع مبانی انقلابیم، مدافع ولایت فقیه، تعارف هم نداریم اصلا، هم سر این قضیه کوتاه نمیایم، ولی از اون ور انتقاد میبینیم، انتقاد میکنیم ولی منصفانه. این منصفانش یه بعد دیگه است که گاهی آقا دای قاسمی مورد دقیقت خدشه داره قرار میگیره. حضرت آقا هم اینو میگن، میگن که آقا نسبت مسئولین میخواید نقد کنید، نقدای منصفانه بکنید.
بله الان سوال بعدی من همین بود که این نگاهی که به مسئولین هست یک نگاه فساد جمعیه، یعنی هر کس که مسئول است پس فاسد است.
فاسد است. اصلا شدن خیلی از مردم شدن آنتی مسئول. یعنی کلا به صورت پیشفرض مسئول فاسده، بعد راحت واقعا آدم فکر میکنه که جواب خدا رو پس فرضش چجوری میخوایم بدیم. راحت راجب یک سری مسئولین، راجب آدم ها، راجب هر کسی که تو این سمت ها قرار گرفته اخباری پخش میشه که اصلا من تعجب میکنم که 100% کذبه داره پخش میشه و آدم ها خیلی راحت توییت میکنن، فوروارد میکنن، این چیزا.
حالا بعضی از سر دلسوزی این کارو میکنن،
حتی خودمون یکی
باشون گیر میفته دیگه.
یکی داشت یه جایی میگفتش که آقای قاسمی هم پسرشو گذاشته چیز مدیر عامل یه شرکتی، که یه پسر 8 ساله داره،
خدا حفظشون.
چجوری من این پسرام گذاشتم مدیر عامل شرکتی؟ یعنی همین جوری میبینی توییت میزنن این و پاشونم فردای قیامت گیره، فردای قیامت پای هر کسی نقد غیر منصفانه دروغ این چیزا رو داره پخش میکنه.
البته
و نسبت به مسئولین، البته مسئولینم خودشون تنظیم باد کنن، نکنن ملت میکنن. خب اگر شروع بکنن دیگه شیلنگ تخت زیادی بندازن دیگه مسئولینم تنظیم باد میکنن.
آره ولی با توجه به عمل کرده قوه قضاییه خودم رو ببرم توی حصار امنی که بعداً گیر نیفتم، با توجه به عمل کرده خوب قوه قضاییه در برخورد با فساد در سالهای اخیر، پرده هایی کنار زده شده که این پرده ها تا پیش از این مکشوفه نشده بود و مردم از برکت برخورد با فساد متوجه شدن که این فساد در بین مسئولین هم هست، حالا حتی اندازه شو من در مقام اندازه گیریش نیستم، همین این باعث داستان سازی هام شده، اینو قبول دارم که خیلی هاش داستانه، اما خیلی هم از سر تدگیر و دلسوزی و از سر محبت و عشقی که به کشورشون دارن، اصلا به قول آقای خامنه‌ای میگفت کسی اگر نظام قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت بکنه، الان اینو میخوام بگم که کسی اصلا شاید تدینم نداره ولی میهنشو دوست داره و وقتی که واکنش نشون میده یعنی الگه ای داره، یعنی هنوز براش یه چیزای مهمه، وگرنه خیلی بی تفاوت میگه واقعا اصلا همشو آب ببره، همشو باد ببره، به من چه ربطی داره، ولی پاش گیر میکنه. یا من سر دلسوزی مثلا اومدم گفتم که قاسمی که تو فلانی هستی، خودمو میگم فلان فلان فلان، این منده خدا گیر میفته، یعنی ممکنه که براش داستان
این سوالای سخته،
پرسیدم که آیا ظرفیت امر به معروف نهی از منکر یا انتقاد یا اینها در بدنه حاکمیت هست یا نه، یکی از دلایلش این بود.
ببینید اولا باید یه خصوص تکنیک های رعایت کرد، مثلا فرض کنید یه حرف رو اگه من بزنم به تنهایی خصوص درازمون میکنن، اگر 10 نفر 20 نفر همزمان البته صادقانه و با اطلاعات و منصفانه این حرف رو بزنن مطالبه بکنن، این همون مثل چوباییه که کنار هم دیگه نمیشه شیکوندش. گاهی اوقات طرف همین جوری زره رو در میاره و میره تو صحنه، فکر میکنه که مثلا کار درستی داره میکنه. خب اولا تو داری میسوزونی داستانو، ما اینو رعایت نمیکنیم. حالا که بالاخره گوش شنوا تا حدی از 100% نیست، شما یه تنه نرو میدون، بیا قاسمیان و ایس و ایگره و همراه خودت بکن. خب تو این همراه کردن ها اون موقع میبینید که نتیجه میگیری. اتفاقا به این توجه کن. دو، جهاد هزینه داره، بپذیر اینو. آقا مگه جریان امام حسین نیست؟ امام حسین هزینه داده. آقا هزینه شو بده، هزینه فوش خوردن شو بده، هزینه. شما اگر واقعا میخوای این کارو بکنی، برخی وقتا باید هزینه هم بدی، حتی هزینه تو خود نظام باید بدی. لذا از این جهتش که حالا میگیرن و میبرن و خلاصه بایکوتت میکنن، اون جزء هزینه هاشه دیگه.
تلخه دیگه،
تلخ هزینه، تلخ دیگه.
مسئولینی که امام حسین رو کاور خودشون میکنن، پوشش خودشون میکنن، هر جا میخوان دم بزنن، هر کلنگی رو میخوان بزنن زمین، میگن آقا این اقدام انقلابی، اقدام امام حسینی، هر جا میخوان مقابله‌ای بکنن از امام حسین خرج میکنن. به جای اینکه خودشون رو خرج امام حسین میکنن، امام حسین رو خرج خودشون میکنن. زمانی که کسی با تعصیه به نام اون حضرت و با الگو برداری شخصی، حالا خیلی مقوله انتقاد کردن به حاکمیت و عملکردهای اشتباه خیلی آکادمیک نمیتونه باشه که ما یک دستورالعمل بنویسیم بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم. بله. اگر میخوای به عمل کرده فلان جا انتقاد بکنی، باید تابع این شرایط باشد. اگر بله. تابع این شرایط شد، پس حسینی نیست.
بله.
هر کسی تلقی خودش رو داره. یک نفر ممکنه مقاله بنویسه، یک نفر ممکنه که فیلم بسازه، یک نفر ممکنه که استوری بذاره و به نحوی واکنش نشون بده. اما همین جریانی که خودش رو منصوب سید الشهدا میدونه و میگه آقا من امام حسینی ام و اومدم برای اطلاع نام سید الشهدا، هم او با این قضیه برخورد میکنه. من برام جای سواله.
ما که بالاخره کلن معمولا اینجوری معارف خرج خودمون میکنیم، فاکتور برای خودمون میکنیم. یه ایراد واقعا اخلاقیه که داریم.
هر جا هم تلقی من اشتباه بود، شما برادری کنید و به من بگید که یک مطلب اشتباه جا افتاده.
نه ببینید، من الان برنامه محفل پخش شده، برنامه مورد استقبالی هم شده، مردم هم استقبال میکنن از ما. من اینو برای خودم فاکتور میکنم، خاک بر سر من ها، ولی من اینو دارم برای خودم فاکتور میکنم. مردم به من علاقه دارن، نمیدونم که آقا مردم به قرآن علاقه دارن نشون میدن، به من علاقه نشون نمیدن. مردم اگه دارن به من احترام میکنن، به این لباس دارن احترام میکنن، به من غلامرضا قاسمیان احترام نمیکنن. فاکتور نکن بر خودت. اگر به اون ماده و ذاکر دارن احترام میکنن، به دلیل اون عرض ارادتی که داره ابی عبدالله میکنه، یعنی به خود خودش نیست که. یعنی ما اساسا علاقه داریم همیشه برای خودمون فاکتور کنیم. یه ضعف اخلاقی هممون هست، اما هممون که حالا عمده اینجوری هستیم. ولی من مجدد اون حرف رو تکرار میکنم و یک شاهد مثال میام. ببینید یه موقعی این جریان تو مردم افتاد که شفافیت آرا، خب خود نمایندگان هم مقاومت کردن، یه مقدار فشار عمومی مردم باعث شد که بحث شفافیت آرا تو خود مجلس جدی شد. فشار عمومی، اصلا فارغ از این که این بحث درسته غلطه، این یه بحثیه، فشار عمومی مردم باعث شد که این اتفاق بیفت.
یا تحقیق و تفحص از اوقاف،
اوقاف یا هزار تا از این مقوله. وقتی که مردم یا یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر بیشتر این رسانه و رسانه، مسئولین رو مجبور میکنن به اینکه این کار بکنن، یا تعبیر دقیقترش به مسئولین جرأت میدن که این کار بکنن، چون مسئولین اون جرأت لازم رو بعضی وقتا ندارن. میبینه پشتوانه مردمی داره اون کار انجام میده. پشتوانه، حالا من این اینجا بگم، یه سری پشتوانه های وجود داره، من اینا رو میگم سرجنگی اینا، و یه سری مؤمنین پای رکاب، اصلا اینا آقای قاسمی فضا رو متفاوت میکنن. یعنی اینها زمام اتمسفر مردم دست یه سری سرجنگیه، حالا آخوند رسانه چیز که واقعا پاکار نظام به صورت سرجنگی داره عمل میکنه. من یه مثال بزنم، این مثال من خیلی تا حالا زدم.
بله.
ببینید فکر میکنید چند نفر رفتن جبهه تو 8 سال دفاع مقدس تو جمعیت 46 میلیونی؟
از جمعیت 46 میلیونی من فکر نمیکنم که به 8 میلیون رسیده باشه.
خب حالا من این عددی که میگم دقت کنید. ببینید هر یه نفری که یک بار بره جبهه یه دونه فرم پر میشه.
بله.
خب چون میخواست در اصل سلاح و تحویل بگیره، سلاح و تحویل بده و اینها، یه دونه فرم پر میشه. خب یعنی 10 بار هی رفته باشه عملیات مختلف، 10 تا فرم پر میشه اینجا. ما کلا چند تا فرم داریم فکر میکنیم؟ 1,200,000.
1,200,000.
1,200,000 یعنی با مکرراتش که رفتن و فلان.
اصلا خیلی دست باز گرفتی.
خیلی شما والا گفتی. آقا کلا 700,000 نفر بیشتر جبهه نرفتن. خب ولی این سرجنگی ها تمام فضا رو گرفته دادن دستش.
یکی مرد جنگی به هست
100,000. اصلا فضای کشور تو اون زمان حتما شما یادتون نیست، ما دبیرستانی بودیم یادمونه، اون موقع واقعا فضای کشور عطر جنگ میداد، عطر شهادت میداد. آدم ها به همدی به خاطر کار چند نفر آدم، خاطر کار 700,000 نفر آدم. الان هم اینو بدونید، اگر ما بتوانیم اون خلاصه کسایی که نخبن، پاکارن، پاکار نظامن، هزینه بدن، اونها وارد در میدان مطالبات و چه و چه بشن، واقعا فضا رو دست میگیرن.
این نکته رو بگم، این که دارم میگم واقعا خارج از فضای صنفیمه. جریان رسانه‌ای غرب و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد و رسوایی هایی که از اپوزیسیون خارج از کشور برخواست، فکر میکنم که برای توده جامعه یا به عنوان یا به قول جامعه شناسا الیت جامعه این رو ثابت کرد که خواستگاه اعتراضی خارج از مرزهای کشور چندان ثباتی نداره، چندان موضوعی نداره، وحدتی نداره و به نتیجه نخواهد رسید. اما از این طرف هم از داخل ما شاهد یک مقابله‌ای با جریان اعتراض هستیم، که میگم جریان اعتراض، نه جریان کف خیابون، جریان نخبگانی اعتراض به عمل کرد، به گرانی، به مسئولین، به انتصابات، به هر چیز دیگه‌ای که باعث میشه که یک جامعه نخبگانی مثل روحانیت، اساتید دانشگاه، هیئت علمی، ذاکرین، اینها نسبت به این قضیه یک واکنش نشون بدن. ولی به نظر من خود هنوز هم که هنوزه بدنه حاکمیت به این قضیه واکنش نشون میده و مقابله میکنه با این قضیه. یه مطلبی رو داشتم میخوندم خیلی جالب بود، نمیشد هر کس که انتصاب منصوب میشه به جایی، رفقای دوربرش واسش استوری میذارن که انتصاب شایسته شما رو تبریک عرض میکنیم. پس این همه ناکارآمدی نتیجه انتصاب کیهاست در کشور و اینها از کجا به وجود اومده؟ طبیعتا هر کسی که منصوب میشه انتصاب شایسته ای که نبوده، اصلا که حالا داریم میبینیم دیگه عمل کردن در خیلی از اوضاع.
من یه نکته بگم بعد این حرف شما رو قبول میکنم. البته این نکته بگم، اون نکته این است که ببینید تو خیلی از مسائل، فرنا تو مسائل فرهنگی مثل حجاب و عفاف و فلان اینها گرفته، تو مسائل اجتماعی گرفته، تا مسائل سیاسی و همه اینها گرفته، بین المللیش، داخلیش، همه اینها، یه اتفاقی داره میفته به خاطر همون روحیه آنتی مسئولیت بودن و آنتی مسئول بودن و فوروارد کردن خیلی از مسائل نباید و نشاید. ببینید در قرآن خیلی جالبه این مطلب، میگه که من چون که بالاخره باید حرفامو مستند بکنم به قضای قرآن، میگه که آقا یه عده هستن کلن میخوان اشاعه فحشا بدن، یه عده هستن تو پازل اینا بازی میکنن ندانسته. مثلا ببینید الان توی راهپیمایی 10 کیلومتری، درسته؟ اینا مگه مردم نیستن؟ مردم بودن اومدن دیگه.
بله.
از خارج که نیوردیم. خب 60% اینا محجبه کامل بودن، 30% اینا، آمار دقیقی که دارم، 30% اینها دقیقاً یه خورده شل حجابای خوشخیم، مثلا یه مقداری جلو موهاش بیرون کنه، 10% هم یه خورده شلتر، 1% هم بی حجاب اومده بودن تو تهران. خب ولی واکنشی که خیلی وقتا مردم به لحاظ ذهنی دارن، این تو رسانه شما دیگه استادید. ببینید بین حقیقت و روایت اون حقیقت خیلی فرق داره، بین یک حقیقت و روایتش خیلی فرق داره. ببینید منم ناخواسته میرم تو پازل همون طراحایی که دارن اینو میخوام بگن خیلی خلاصه اوضاع خرابه، خیلی بده، میگم آقا پارک لاله رفتی ببینید چه خبر؟ میگید پارک لاله، پارک دانشجو رو نیا کن، آقا برو بالا شهر رو نیا کن. اینجا انقدر اینو فوروارد میکنیم بین هم دیگه،
فضای ذهنی
سنگینی ایجاد میکنیم. این مشکل از 20% حقیقت مشکل تبدیل میشه به 80% مشکل.
درسته مشکل انقدر نیست،
مشکل هست، اینقدر نیست. خب و ما خودمون متاسفانه تو پازل این حرفا قرار میگیریم. همینجاست که قرآن میگه که آقا اگر تو این کانالای چیز رفتی و عضو شدی و بعدش دیدی دارن به دین میتازن و فلاینا، علیکم به لفت، یا وایسا دفاع کنه دین یا لفت بده بیا بیرون. که در وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. یا نشین اونجا، خواهم جو بر روبر تا هم میشینی، خواهم آدم نیام کنی این گروه این ورداشت تاخته به مثلا همه مقدس ها، تا هم هیچی نمیگی. خب من آدم فکر میکنم آینه همه نظرشون همینه، خب من این مردی لالی قاوت تو دنت بلاخره چیزی بگو. ببینید به دلیل این که ماها خبرهای منفی رو خیلی فوروارد میکنیم به هم دیگه و وایرال میکنیم به تعبیر شما ها، این کار میکنیم، نتیجهش این میشه جز اینی که امید مردم رو بزنیم لکه دار بکنیم، امید به هر تغییر مثبتی رو بزنیم لکه، این ثمری داره؟ یعنی واقعا من میبینم که ما به یه خدازاری افتادیم، انگار انقدر هم دیگر اذیت میکنیم در اخبار بعد که نهایتا یأس از همه چی اتفاق میفته. حضرت آقا میگن آقا ایمان امید، ایمان امید، به خدا آقا هی دارن یه امید میدن، خب به خدا آقا دارن امید میدن. خب این که خلاصه درست نیم، ما باید یه امیدزایی نماسمالی، یه امیدزایی به حق. باز جا داره من این آیه رو بخونم اینجا. ببینید میگن در قرآن هست در سوره مبارکه حج هیچ پیغمبری نبوده و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته، هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه رؤیا پردازی میکرده، رؤیاهای خیلی دلانگیز نشون میداده و به سمت اون رؤیا هدایت میکرده. ائمه میفرمایند که اشیعت و تراب باب الامانی، ما شیعه رو با همین آرزوها داریم میاریم بالا. بابا اسرائیل هم همین کار میکنه، عربستان هم همین کار رو میکنه، امریکا هم همین کار میکنه، ما که بر حقیم چرا این کار رو نمیکنیم؟ چرا رؤیا پرده؟ بعد شیطان کاری که میکنه در مقابل ما میدونید چیه؟ میخوام اینو بگم، از این نکته رو بگم بعد اونو قبول کنم از شما. و اینی که هی ما رو تو اکنون خودمون میخواد نگه داره و متوجه اکنون کنه.
من احساس میکنم که مطلب کامل جا نیفتاده، برای همین در رابطه با رویا پردازی میخوام یه مقدار بیشتر، آیا ما داریم جامعه رو با یک آرمان دست نیافتنی، با یک سری تصاویری که هرگز شاید دیده نشه و ساخته و بافته ذهنه، داریم هدایت میکنیم یا باید هدایت بکنیم؟
قطعا نه. ببینید اینجاست که آقا میگن ایمان و امید، ایمان اگر امید پشوانه ایمان نداشته باشه مشقیه، به عبارتی که درد نمیخوره اون ایمان، اون امیدوارانه. ببینید بالاخره ما دنبال به این جهان به سمت حرکت در ظهور هست یا نیست؟ بالاخره هست. واقعا آقای قاسمی و همه بینندگان عزیز، اسرائیل 2-3 سال بیشتر ازش نمانده، خودشون هم میدونن رسیدن به یخربون بیوتمون به ایدیهم، یعنی با دست خودشون خراب میکنه.
قضیه خیلی ربطی هم به ما نداره، عمل کرده خودشونه و خودتون به دست خودشون
هست. البته جریان مقاومت در جبهه مقاومت هم قطعا بی تأثیر نیست. یعنی جریان حقی که به هر جهت وایساد چه از جانب ایران، از اون جایی بود که ما مسامحه نکردیم. یعنی گفتیم کشتیگیرمونم ورزشکارمونم مسابقه نمیده، ما دشمنیم، واقعا حالت هم میگیریم، هر کیم بخواد حالتو بگیره باهاش همکاری میکنه. خب یعنی صفر وایسادیم.
بله.
تو این جایی که صفر وایسادیم ببینیم چی میگیریم.
درست. حالا خیلی خب. از مسئولین تو این شرایط به جای اینکه بیان امید رو به دل مردم بدن، میان دنده عقب میزنن، میگن به خودتون رو شوک بکنید، الان مثلا فلان کشور فلان کشور رو این آبم نداره، شما همین قد آب تو لوله آدونات بیاد خودتون رو شوک بکنید.
ببینید اینا واقعا من همینه، من اینو ازتون قبول دارم، واقعا خیلی از مسئولین حتی
که ما گفتیم آب به بزرگواران در وزارت نیرو آب و فاضلاب مثال زدیم حالا. بله.
نه اینا واقعا بعضیش خنده داره. حالا مثلا ما تو مهندسی به عجب دو تا ته مختلف رو، دو تا زمان مختلف که نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. هی مثلا یه عده بولن میشن آقا زمان شاه مثلا اینجوری بود الان اینجوریه، ما این دو تا ته شما باید بگی که زمان شاه اگه اعدام پیدا کرده بود بعد چه جوری بود. یه نفر میگفت شما ما چقدر خط تلفن داشتیم زمان شاه، الان ببینید چقدر همه دستشون موبایله. این از برکات جمهوری اسلامیه.
نه این از برکات جمهوری اسلامی نیست واقعا. اگه زمان شما بود با رشد جمعیت با تلفن بیشتر میشد، رشد
جمعیت با رشد تکنولوژی فناوری با رشد اینواد این اتفاق میافتاد دیگه. ببینید بعضی دفاع ها خیلی خونکه از نظام جمهوری اسلامی و ما بین فضای بین ماسمال کردن و مال کشیدن به خطاها و از اون طرف ناامید کردن، ما باید این فضا رو الان هر کسی بتونه بیشتر اپوزیسیون باشه ناامید کنه انگار یه خورده محبوب تره، هی خطاها رو بگه. بابا چهار تا خوبی هم داشتیم خیلی خوبی داشتیم واقعا تو حوزه های مختلفی که وایسادیم پارکاب مجاهدانه فعالیت کردیم خوبی داشتیم. همین الان من هم سابقه دانشجویی داشتم، هم الان همین الانش دانشگاه هم خب
بله.
بالاخره اونجا پرسه میزنیم تو دانشگاه. واقعا جوان، اینه قسم میخورم، جوانی که امروز ما داریم ممکنه تیپ و قیافشو نپسندیم، بگیم با تیپ و قیافه اون موقع میاده زمان دانشجوی ما فرق داره، ولی تشنگی معارف حتی تو اینا از زمان ما بیشتره. خیلی عجیبه، سوالات اینا خیلی عمیق‌تره، سطح فکرشون خیلی بالاتره. خب ما تو همچه کشوری داریم زندگی.
درست. حالا نکته ای که شما فرمودین رو من خیلی قبول دارم، با توجه به که نمایشگاه کتاب رفته بودم دیدم که مثلا قرپایی که کتب شهید منتحری رو میفروختن نسل جدید جوون به شدت راغب بود و میومد و من میدیدم مثلا کتاب مسئله حجاب شهید منتحری کتابی بود که پر و خالی میشد و میومدن میگرفتن. اگر که این مسئله برای نسل جدید مسئله نبود کتابش فروش نمیرفت، مردم سمت آقای مطهری نمیرفتن. پس این نشون میده که این آتش و تشنگی هست. واقعیتش هم اینه که ما جوان را اگر که به چهار تا جوانی که مثلا ممکنه که با ظاهر متجاهل در خیابون ببینیم بخوایم بسنجیم جفاه، به خاطر اینکه ممکنه که این رو ما در یک جغرافیای خاصی ببینیم، ما یا در همه شهرها، در همه شهرستانها، روستاها، آیا واقعا همه جوانها این شکلی هستن؟ یه ذره باید نگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم. این رو اول به خودم و همه منتقدین میگم و بعد اینکه الان همه ما به این نتیجه رسیدیم که با وجود اختلاف سلاقی که هست و با وجود اختلاف نظرهایی که داریم، راه چاره ما برای برون رفت از مشکلات وحدت و امام حسین علیه السلام هم محور وحدت و هیئت هم جاییه که آدم ها به واسطه سید و شهده جمع میشن دوره هم دیگه. از قدیم هم یعنی واقعا این هم میتونیم بگیم که از قدیم الایام بوده، خیلی هم قصه و حکایت و روایت در رابطه شنیدیم. آیا هیئت های ما این ظرفیت رو داره که آدم ها رو جمع بکنه دوره هم دیگه، یا اینکه ما باید یه آسیب شناسی هم در مورد هیئت ها بکنیم و یه مقداری هم خودمون رو بازنگری بکنیم؟
ببینید من باز هم میگم اگر واقعا علکی هیئت‌ها رو انگولک نکنیم، هیئت‌ها ظرفیت خیلی بالایی داره،
خودشون بلدن چیکار،
خودشون خیلی حتما میدونن چیکار بکنن، سخنرانی که دعوت میکنن، ماده ظاهری که ذاکری که دعوت میکنن، با یه نفری که اگه یه مدل رنگ و بوی سیاسی داشته باشه حال نمیکنن، با یه نفر حال میکنن و این تنوع اتفاقات. ولی باز هم این هست، ما سطح ایمانی مختلفی داریم، سطح اعتقادی مختلفی داریم، و باید بپذیریم با سطح اعتقادی و انقلابی مختلف با هم وحدت بکنیم. آقا مگه من با بچه خودم سطح انقلابی اسلامیم یکیه؟ نه. یکی اومده بود به من میگفتش که حاج آقا من فلانی ها رو خواهم بذارم کنار، رو باهاشون میگشتم اینا، خواهم بذارم کنار. گفتم خب چرا؟ گفتش که سطح معارفشون به اندازه من نیست. گفتم بنده خدا اگه ائمه هم همین کار با ما میخواستن بکنن،
پیامبر فقط باید با جناب جبرائیل امیرالمومنین صحبت
میکرد دیگه. خب اگه بحث اختلاف سطح، خب ائمه هم باید ما رو شیفتیلیت میکردن رسما، چون ما چه ربطی داریم به اهل بیت؟ مثلا سطح ایمانمون، سطح اعتقادمون، سطح عملکردمون، اینها ولی می اومدن با ماها میگشتن، ماها رو راه میدن. ولی هیئت ها آسیب داره، اشکالی نداره، آسیب شناسی راجع به هیئت اشکالی نداره. ببینید با فرض این که ما قبول کنیم هیئت بسیار ظرفیت و پتانسیل بالایی داره، ولی همین چیزی که بسیار ظرفیت و پتانسیل داره اتفاقا داره تو سرعت بالا مثل فانتوم حرکت میکنه، اتفاقا باید همین اینو مراقبش باشیم که سرنگون نشه، چون که قابلیت سرنگون شدن هم
داره.
اتفاقا به دلیل سرعتش
انرژیش
باید مدیریت بشه. اینجاست که بنده اون خاک پای همه منبری ها مادهین و زاکرین ها، اینجا جاییست که جای انتقاد، جای بهسازی، جای این چیزا داره و من هم طبیعتاً به عنوان کمترین از این جامعه انتقادایی دارم. حالا میتونم
موافق طرح مسائل سیاسی در حیات هستین؟ یعنی که مثلا بالاخره خیلی‌ها متدینن دوست دارن بیان تو هیئت بشینن، دو خط روزه گوش کنن، 40 قیمه بخورن برن خونه‌شون.
من موافق
فضای سیاست زده میخواد چند دقیقه‌ای در هیئت به امور تعبدیش بپردازه، به عشقش به امام حسین بپردازه، روزه بشنوه، شعر خوب بشنوه. شما موافق هستید که این کم بشه؟
ببینید طرح مسائل سیاسی یه موقع است معنیش اینه که سیاست زده و جناحی و دعوای جناحی بکنیم و این کارا رو قطعاً یارکشی بکنیم و الان دم انتخابات ببینیم. نه، این که قطعاً کار غلطیه، در همه زمان هم غلط. یه موقع است نه، طرح مسائل سیاسی یعنی طرح مبانی انقلاب، چون ما اصلا انقلابمون رو جنه موسی شکل گرفته، رو این حیات من نزله شکل گرفته. خب اگر تو هیئت هایی، نمیگم همه هیئت ها این کار رو بکنن چون که واقعا ذوق ادم نیست، اگر هیئت هایی این کار رو بکنن که دارن مبانی انقلاب رو توضیح میدن بر اساس جریان امام حسین، یا دارن غیر تصویرسازی و توضیح دادن، دارن توصیه هایی میکنن، یعنی آها انقلاب همینجوری منحرف میشه. ببینید انقلاب پیغمبر تا شهادت امام حسین، این از رحلت پیغمبر تا شهادت امام حسین چقدر مگه طول کشید؟ یه نیم قرن طول کشید. نیم قرن یه جوری شد که انقدر انحراف اتفاق افتاد که میرفتن تو فرات غسل میکردن که ضربه‌ای که به امام حسین میزنن ثوابش بره بالا. ببینید جریان امام حسین مقابل دین با بیدینی نبوده ها، مقابل دین با دین بوده. یعنی یک دینی رفته رفته ترند شده، اومده رو قرار گرفته، رویه شده،
فتوا گرفتن،
فتوا میدن. و جوری که امام حسین علیه السلام تو اون دوره‌های امامتشون، اصلا شما یه روایت فقهی از امام حسین ما نداریم، یعنی هیچ کی نمی اومد از امام حسین بپرسه که
فلان مسئله چطور،
مسئله چیه. خب با اینکه سید شباب اهل الجنه همه طرف اومده سوال میکنه، حضرت کنار ابن عباس نشستن، حضرت میان جواب بدن، میگه از شما سوال نکردن، از علامه سوال کردن. یعنی ببینید چه جوری انقلاب ها میتونه منحرف بشه. این نهیبیه که ما میتونیم بزنیم بر پایه همین اتفاقاتی که افتاده و اینها رو توضیح بدیم. این میشه انقلابیگری، این هم میشه یه هیئت. این هیئت هیئت خوبیه، اگه نخواد یارکشی بکنه، نخواد دقیقاً انتخاباتی برخورد بکنه، نخواد صورتی بازی در بیاره، نخواد توجه رو به سمت جناح خودش جلب کنه، نخواد. اتفاقا این کار کاریه که قطعاً باید انجام بشه. تو همه هیئت‌ها نه. بابا یه هیئت‌های ما داریم، طرف اصلاً نمیخواد تو این مدت اصلاً از این چیزا گوش بکنه، دوست داره بره روزه گوش بکنه. اتفاقاً خب بره روزه گوش کنه. تو همه هیئت‌ها لزومی شاید به بیان این چیزا نباشه، ولی اگر اصلاً نباشه، ما هیئت رو یه خورده داریم تخدیری دیگه برگزار میکنیم.
در رابطه با تشکیک برخی جوان ها نسبت مقوله آشرا، بپذیریم یا نپذیریم این که زور رسانه ها از زور منبرها گاهی اوقات ممکنه که در برخی از مسائل بیشتر بوده باشه، برای مقابله با ایجاد شبهه‌ای که در بین جوان ها نسل جدید داره پیش میاد باید چه کنیم؟
شبهه چی؟ شبهه راجبه چی؟
کل مسئله عاشورا در سالهای اخیر شنیدیم که
به نظرتون زیاده؟
حجمش آره داره زیاد میشه.
نه داره زیاد میشه، از دو هم برسه سه داره زیاد میشه. به اعتقاد من
نه،
هدف
من داره زیاد میشه. ببین مثلا دارم میگم یه شبهه‌هایی که ایجاد میکنن، مثلا میگن آقا چه کاری بود که خدا 124 هزار پیغمبر خلق بکنه؟ خب شیطون رو برمی‌داشت. ببین این مطلب رو اگر که به یه آدم عامی مثل من گفته بشه، من میگم بله تا درست، چه کاری بود خدا این کرد؟ اما ممکنه که این آقای قاسمیان بگم یا دو دقیقه بشین، ماجرا این نیست تا برات بگم.
حالا پس اینجا بذارید من نقدمو بگم.
ولی شبهه‌ای که داره ایجاد میشه اندازه بله. فهم عوام الناسه. یعنی شبهه‌ایه که طرف گوش میکنه میگه که بله منطقیه، آقا منطقیه، درست میگه. و اینو میذاره مبنای تصمیمش.
ببینید من اینجا نقدمو حالا میام خاک پای همه هیئت و هیئتی‌ها و ذاکران هستم. ولی واقعا این همه منبری که داره برگزار میشه تو کشور، واقعا ما منبری ها مسئولیم، مسئول اوقات مردمیم. ببینید یه منبر که تشکیل میشه 500 نفر 1000 نفر میان پای منبر میشینن، یعنی شما مدیون چند هزار ساعت وقت آدمایی.
بله.
خب من خودم واقعا تعجب میکنم از برخی از منابر، نه یه آیه قرآن داره، نه یه چیزی داره پاسخ میده، نه یه روایت داره، همینجوری یه سری چیزها رو دارن همینجوری سرهمبندی به هم میبافن و با این خواب و اون داستان و فلان رو جمعش میکنن میره.
یعنی بعضی هاشون هستن که آجاقا صحبت میکنه تا
مداح بیاد. خب ببینید این ظرفیت رو ما واقعا استفاده نمیکنیم و کسایی و منبری هایی که استفاده میکنند مورد اقبال هم هستن، که شما بالاخره چهار تا شبهه، همین که شما فرمودید شیطان که صوتی عالم نیست که، مثلا یه دست خود در رفته. شیطان رسول الله تو قرآن گفته نا ارسل نا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. شیطان دست منه. شیطان نبود مؤمنین با کی باید می جنگیدن می آمدن بالا؟ اصلا رو این مثلا اینکه شما توی باشگاه وزنه نذارید، چیکار کنم من الان؟ باید وزنه بزنم بازوام گنده شه دیگه. شیطان اتهام وسیله رشد و ارتقاه. حالا با تمام مباحث شیطان که الان نمیخوام بحثش بگم، خب این مطلبی که واقعا کسای پای درس قرآن بشینن و پای درس اینجا باید گفت اوف به آموزش پرورشمون، پس که 12 سال بچه ها رو داره میکشه با این همه مبحث، آخرش باید یه شعاعتی به آدم میگه طرف که آدم اصلا تعجب میکنه.
حالا عموم این کسایی که الان ما، یعنی ما که میگم، یعنی خیلی از عزیزانی که فکر میکنن اینها معضل اجتماعی هستند، حالا به جهت نوع پوشششون، نحوه اعتراضشون و اینها، وقتی که داریم فکر میکنیم اینها مثلا مهاجرین از کره مریخ به ایران که نیستن، همشون تربیت شده نظام آموزشی آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایرانن.
بامزه است، یه پیمایشی شده بود درصد بالایی بود، یادم نیست درصدش، درصد بالایی نمیدونستن حکم حجاب حکم خداست. خیلی عجیبه، یعنی بعد 12 سال تو آموزش پرورش ما هنوز اینو نمیدونه. چه عجیبی نیست، فکر میکنم مثلا ما آخوندها در آوردیم یا مسئله فرهنگی تاریخیه مثلا. خب وقتی که میفهمه حکم خداست تازه یه خورده خلاصه برق از کلش میپره، اینم حکم خداست. خب ما آموزش ندادیم، مردم هم از اون طرف صدا سیما ما هم مقصره، اون هم درست آموزش نداده، جذاب آموزش ندادیم. ببینید همین باز دارم من تجربه محفل رو میگم، با اینکه برای خودم خیلی عجیب بود.
بله
من واقعا برای خودم عجیب بود، چون من فکر نمی‌کردم اینقدر مورد استقبال باشه. ببینید بعد از 40 چند سال یه برنامه اومد قرآنی تو یک زمان خوب، نتیجهش چی شد؟ اون نکاتی هم که گفته میشد 2 دقیقه بود 3 دقیقه بود، ولی چون مخاطب شناسی خوبی انجام شد و توی ظرف زمانی خوبم بود، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که
اثر کنه.
مردم هم آموزش دادن، خیلی هم به ما محبت میکردن، میگفتن اون 2-3 دقیقه نکته هایی که میگفتی خیلی به دردمون خورد، ما نشنیده بودیم. برای من عجیب بود، میگفتن ما اصلا این نکات رو نشنیده بودیم.
آره خب اگه از برکات فضای مجازی اینه که ما هممون درگیر خورده اطلاعاتیم، نه سیر مطالعاتی.
همین، ببینید الان خود مردم این مشکل رو باید به مردم یه دونه سیخونکی زد دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس رو، این روایت رو مکرر میخونه ایشون.
درست.
که اوف لکل مؤمن لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فی امر دینه، اوف بر هر مسلمونی که یه روز از هفتهشو برای یادگیری معالم دینش اختصاص نده. خب آقا بالاخره این معارف دین، معالم دین، قرآن، صحیفه، ادعیه، همه این چیزایی که گفتم، بالاخره اینو که من نمیتونم، این شبیه مهندسی پزشکی نیست که من بریادم بگم که آقا به من ربطی نداره، یه مهندسی پزشک میارم کار من انجام بده. من نمیتونم بگم یه نفر من بپرسه آقای قاسمیان شما اعتقاداتت چیه؟ بگم اعتقادات های متحریه. بگم اعتقادات های متحری چیه؟ بگم چه میدونم؟
برو بخون.
من اصلا نمیدونم اعتقاد های متحری. اینجوری که نیست، من باید اعتقاد داشته باشم. خب از این جهتش این سوزن جوالدوز هر چی از به مردم بخوره که آی مردم بالاخره شما این دینتون، این دینتون هست یا دینتون نیست؟ هر دنبالش الان هم تا دلت بخواد کلاس هست، صوت هست، دوره مجازی هست، نمیدونم اسکایروم از این هزار تا در حقیقت زمینه وجود داره برای این که شما یک سیر مطالعاتی برای خود درست بکنی، برای اونو امتداد بدی و ادامه بدی و تهش بعد از 1-2 سال میبینی واقعا حجمی از همین سوالا شبهه بسیار راحت و اینها برات پاسخ داده.
راحت ترین کار نقد کردنه و این که مثلا بگیم که چیزی بگیم دیگه، حالا چون نمیدونیم که جواب درستش چیه و اینکه حالم نداریم کتاب بخونیم، راحت ترین کارش اینه که از بیخ بزنیم زیرش، یعنی همون سیستم چه کشکی چه پشمی.
بله.
بگیم که آقا کلن به کار نیست، مثلا برای چی باید بریم سوال. راحت ترین کار اون چی شما میگین خب واقعا سخته، یه مقداری هم باید مهندسی بشه. من دیگه وقتمونم داره تموم میشه و ولی یه مقداری سوالات هم میخواستم در رابطه با حوزه بپرسم، در رابطه با این که چرا در سالهای اخیر شاهد ورودی های کم به حوزه علمی هستیم با توجه به این که شما حوزه مشکات رو هم مدیریت میکنید.
متاسفانه همونجوری که گفتید موضوع همینه، یعنی اینا داری علارغم این که تشنگی معارف بالا رفته ورودی حوزه داره کم میشه.
سخته دیگه واقعا زندگی آخوندی و زندگی در تورم دو رقمی ناپایداری که داره بیشتر هم میشه، واقعا سخت، اینو باید بپذیری. خیلی از واقعا روحانی ها وضعشون خوبه میان حوزه.
ببینید ماها، من چون که بالاخره با قش طلبه برخورد دارم، تازه طلبهایی که لیسانس گرفتن و اینا، واقعا با
روحانیونی که اداری نیستن،
دارن با 5-6 میلیون شهری زندگی میکنن و واقعا داره بهشون فشار میاد. بعد من میبینم که اینها مورد اتهامن که فکر میکنن اینا سر سفره بیت المال نشستن و چه بخور بخوری دارن، واقعا من دردم میگیره از اینکه اینها دارن با این اسرت وقت زندگی میکنن و البته با عزت دارن زندگی میکنن. این اتفاق متاسفانه داره میفته، نتیجه بدش رو هم سالیان دیگر مثل پنجره جمعیتی چجوری میگن داره بسته میگن.
بله.
سالیان دیگری بالاخره باید حسرت بخوریم نسبت به این قضیه. این اتفاق داره میفته، یه دلیلش دلیل معیشتیه، یک دلیل جدیش دلیل معیشتیه. که
چی کار کرد آقا؟ از طرفی اول گفتگومون گفتیم که روحانی باید زبان مردم باشه. روحانی که نانخور حاکمیت و حکومت باشد سخت میتونه زبان مردم باشه، وابستگی معیشتی داره و بردد. درسته که باید، ولی خب هم من هم شما هم خدا میدونه که این اتفاق خیلی سخت میفته. از طرفی هم جریان تبلیغ جریانی که نباید رو زمین بمونه، بالاخره همه ادیان برای تربیت مبلغین خودشون برنامه‌هایی دارن. به نظر شما به عنوان یه پیشکسوت حوزه، یک طلبه، یک مهندس، کسی که هم فضای دانشگاه رو تجربه کردین هم حوزه علمیه، چی کار باید بکنیم که هم جریان و قطار تبلیغ نیسته و هم کسایی که وارد جریان تبلیغ میشن معیشتشون دچار مشکل نشه؟
این سوال از اون سوال واقعا پاسخش خیلی سخت و مشکل و همه گیر کردن تو این همین این سوال و جواب این سوال. ولی یه نکته ای هست، من به این نکتهش لااقل میتونم اشاره بکنم. هر چقدر اتفاقا جریان روحانیت مردمی تر باقی بمونه، خود مردم حواسشون به خیلی چیزا هست. یه سربسته شده گفتم. و خود اصلا تو دل مدرسه رفتن، تو دل تبلیغ رفتن، خود اینها، من نمیدونم این مطلب درسته بگم یا نه، ولی شما میدونید آقای مطهری برای چی اومدن تهران؟
نه.
بخاطر مشکل مالی. و تمام ثمراتشون هم تو تهران بود تقریبا. یعنی وقتی اومدن تهران، رفتن دانشگاه تهران، وقتی حسینیه شد صحبت کردن، علمشون رو بروز دادن، به صورت جدی تبلیغ کردن، وقتی که این کار رو کردن اتفاقا اون مشکل رو هم خدا حل کرد. ما وظیفه تبلیغی به صورت جدی داریم. اگه این کار انجام بشه، این وظیفه گردن مردم، از طرفی هم گردن حاکمیت هست. امیرالمومنین به مالک میگه که مالک، رزمنده رو فرستادی جلو، حواست به پشت جبهش باشه، که همهم هم من واحدن فی جهاد العدو باشه، یه هم داشته باشه همه واحد تو جهاد با دشمن. هی بخواد بگی که آقا من الان
فکرش پیش از
اجاره خونم چی شد؟
بله.
الان تورم اینجوری شد، من چیکار بکنم؟ الان تورم آقا قاسمی یک چیزی که مورد تهدید قرار داده، این ذهن آرام مردمه. یه موقعی تورم نبود، اجاره بود، طرف اجاره میداد میگه آقا من روی این حقوق دارم 10 سالم میتونم اینجا باشم، چون اجاره
همیشه تورم بوده.
منتها مراتب این تورمای افسار گسیخته ای که داره اتفاق میفته، ببینید نتیجه این شده، طرف تا توی خونه میشینه داره فکر سال بعد میکنه که من چقدر باید جمع بکنم که بتونم
سر سال
اینقدر اضافه بکنم. خب چه ذهنی برای این آدم باقی میمونه؟ ببین هم وظیفه مردمه، هم وظیفه حاکمیته. کسایی که نمیتونن، آیشی من نمیتونم هی برام از دست اینو اون پول بگیرم که. خب شما که میگید کار دولتی و اداری و فلان اینا هم خیلی نکنن، که درستم هست، باید نماینده
باشه. خاصی چطور موافقید که روحانیون وارد فضای کسب و کار بشن؟ چون خیلی‌ها میگن خب سید و شهدا خودشون تاجر بودن، امیرالمومنین کشاورزی میکردن، هیچ کدوم از ما فقیر نبودن.
نظر من با نظر عموم یه مقداری متفاوته لااقل، چون که من اعتقاد دارم، یعنی کار بازاری میکردم میکنم هنوزشم.
بد نیست یعنی؟
من بد نمیدونم. خب یعنی یه کار بازاری آدم بکنه و نخواد از اعتبار آخوندیش و فلان اینا بخواد مصرف بکنه، برای نره تو رانت نمیدونم چی و فلان، از این کارا هم نخواد میکنه داره.
یعنی پس شما برخلاف گذشتگان که ورود روحانیون رو به فضای کسب و کار بد میدونستن، شما خیلی بد نمیدونید؟
بد نمیدونم، اما ببینید این رو باید بگم که نکنه رو اون وظیفه اصلیش که در حقیقت تبلیغ دین خداست، من این لباس و اینا رو پوشیدم تبلیغ دین خدا رو بکنم، اگر بخواد رو اون خیلی کم بذاره، نه درست نیست. خب یعنی کار درست نیست. بالاخره من الان این همه مشکل تبلیغی ملت دارن، بلنشم برم مثلا یه جایی فقط کاسبی کنم یا نصف روزم برم کاسبی بکنم؟ خب نه، این کار درستی نیست. خود منم این کارو نمی کنم. این کار یعنی اینجوری هم من کاسبی دقیقاً نمی کنم و همچی کاری هم نمی کنم، اعتقادم ندارم. ولی به هر جهت یه کسی هم حالا کاسبی کرد و فلاینان، حالا یه نفری از خونهش داشت میرفت سر از سر کارش میرفت خونهش، حالا یه اسنپی هم باز کن زد و گرفت و برد و فلان، اینا هم چیده حالا ننگ محسوب نمیشه. خب ما حالا یه سری عرفیاتی گذاشتیم برای خودمون، هی اینا رو خلاف مروت و اینا میدانیم. من لاقل نمیدونم تو اصحاب ائمه خیلی اینا چقل بقل و تحان و آرد فروش و روغن، تحان و دهان و نمیدونم اینا روغن فروش و آرد بساب و نمیدونم این چیتا بودن، جز شاهدان ناب اهل بیت هم
بودن.
بودند درست. این رو من لاقل چیز خیلی منفی راجع به این قضایا برآورد نمی کنم.
خیلی متشکر و ممنون. با توجه به اینکه در ایام عزاداری سرور سالار شهیدان هستی، یادگاری هم از شما بگیریم، یه توصیه‌ای به عزیزان بزرگواران اهل منبر، اهل روزه و مستمعین داشته باشین که دیگه گفتگومون رو جمع کنیم.
گفتم مجدد میگم من خاک پای همشون، ولی هم به منبری های عزیز توصیه میکنم که واقعا وقت ملت رو در نظر بگیرن، چهار تا حرف حساب و چهار تا تحلیل خوب و چهار تا آیه روایتی بخونن، حتما بر مردم وقت مردم نگیرن، هدر ندن. به عبارتی به عزیزان زاکر هم توصیه اکید دارم شخصا، باز خاک پای همشون، انشالله از دعای خیرش ما رو محروم نمی کنم، ولی این توصیه رو دارم که سبک بازی هم یه حدی داره اولا. خب یعنی شورش رو دیگه در نیارن. احیای سنن قدیمی، خدا خیر بده برخی از زاکرینی که رفتن تو دل مردم، رفتن چارپایه، رفتن خود اینا قشنگه. نباید هی ما اصلا مستمعین عادت بدیم به این که
امسال یه چیز جدید،
یه سبک جدیدی من باید رو کنم الان. این اصلا عادت بدیه. بود مگه من پدر مادرم بمیرن دنبال سبکم؟ من گریم در میاد. بابا من یه عشق به اهل بیت داشته باشم، این مردم عشق به اهل بیت دارن، آقا همین روزها خاموش محتشم که دل سنگ آب شد. یعنی واقعا دل سنگ اصلا شنیدنش جیگر آدم پاره پاره میکنه. اینا شنیدن خود این مقاتل، شنیدن خود این روزها که هی سنگ، اینم یه حدی داره. ذوق آدم ها رو اینقدر تنوع طلب
نکنید.
و از اون طرف هم ائمه رو خیلی به خاری نکشین. درسته ائمه خیلی بهشون ظلم شد، ولی اینا عزت داشتن در همه برها. عقیله بنی هاشم تو جلوی اون یزید ملعون با عزت حرف میزد، وقتی که یزید ملعون گفتش که خدا چه کرد و برادرت، ما صنع الله به اخیک، خدا چه کرد برادرت؟ با اقتدار، ما رأیت الا جمیلا، من عشق قشنگ. اینی که ما عزت ائمه رو نشون بدیم، این هم یه چیزی که من خواهش میکنم عزیزان زاکر این رو دقت کنن.
خیلی متشکر و ممنون. گفتگومون رو دوست داشتین آقا؟
بله، من احتمالا بخش عمده از ذهنیاتم گفتم، نمیدونم حالا اگه انشالله مورد توجه باشه و
سلامت بشید،
انشالله که امام زمان بپسندن تمام عرض ارادت های ما رو.
خیلی متشکرم و ممنون از اینکه تشریف آوردید. ماه محرم هم هست، سرتون شلوغ بود و وجود زیاد
وقت
هم ما بدونستید در این گفتگو.
افتخار داریم که بالاخره ماه محرم ما یه عرض ارادتی کردیم و از همه بینندگان عزیز و همه شما، همه عوامل اینجا هم التماس دعا داریم. معلوم نیست ما تا سال بعد زنده باشیم.
زنده باشیم انشالله. خدا عمر با عزت و برکت بده
انشالله. ولی واقعا به عاقبت خودم میترسم قاسم. بذارید اینجا یه دقیقه یه چیزی بگم مهمه. شما ضحاک ابن عبدالله مشرقی رو میشناسین؟
نه.
این کسیه که تو کربلا اومده، تو سپاه ابی عبدالله بوده، جنگیده، پشت ابی عبدالله نماز خونده و بعد رفته. من هر موقع یاد این میفتم مو به تنم راست میشه. خدا الان ما تو دم و دستگاه امام حسینیم، نکنه از این خونه یه موقعی بریم بیرون، میشه از اون ور حرم میشه، از این ور ضحاکم میشه. خدا انشالله ما رو تو همین دم و دستگاه نگه داره و به عظمت حضرت صدیقه طاهره که خیلی ایشون نگران بودن. الان اومد بذارید بگم. یه موقعی اومدن حضرت زهرا خدمت وجود مکرم پیغمبر اسلام، گفتن این بچه‌ای که تو شکم منه هی میگه انا الغریب، انا العطشان، یا حالیم. بعد ماجرا رو تعریف کردن پیغمبر که اینجوری میشه اینجوری میشه. حضرت زهرا گفتن بابا من یه سوالی دارم. اون موقعی که این اتفاق میفته شما هستین؟ گفتن نه. گفتن من هستم؟ گفتن نه. گفتن باباش علی هست؟ گفتن نه. گفتن حسن هست؟ گفتن نه. گفتن فمن یقوم به اقامت الاعضاء علی، اگه نیست کی برای بچه‌م اقامه اعضا میکنه؟ پیغمبر فرموندن دخترم نگران اون نباش. انقدر انسانی جیلن بعد جیل، نسلی پس از نسلی خواهد آمد، مرداشون مثل زنهای بچه مرده گریه میکنن. و میبینیم که ما الان داریم آرزوی و نگرانی از زهرا رو محقق میکنیم. توفیق داریم انشالله تو همین خونه، تو همین دستگاه
انشالله
بمانیم و در همین دستگاه هم بمیریم
انشالله. خیلی متشکر. ما ابتدای گفتگومون با آقای قاسمیان، آقا فرمودن که ذکر مصیبت داریم، یعنی من باید روزه بخونم. گفتیم نه، گفتگویست طبق روال گفتگوهای آخرین خبر، ما گفتگو میکنیم با هم دیگه. اما به قول فرموده خود آقا، او میکشد قلاب را. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا خدا نگهدار.